أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا امروز شروع میکنیم متن ملازمات عقلیه، تمهیدش رو بخونیم خدمت دوستان. یکی دو جلسه سطح این تمهید رو میخونیم، بعد باید یه چند جلسه توی عمقش و توی جنبندی در واقع معطل بشیم. این تمهید نبگم خودش خیلی بحث مهمی داشته باشه، بحثای مهم داره، ولی ما چون بعد از این تمهید بحث مستقلات دیگه اصل مباحث شروع میشه، ما این تمهید رو بهانه قرار میدیم که خیلی از بحث‌های مهم عقل که مرحوم مظفر نیوردن لازم بود اینجا بیارن. کلا ما باید اون محور در واقع عقل در فقاهت، محور عقل در فقاهت رو باید پیگیری بکنیم. اینجا یکی از اون جاهایی که میشه خیلی حرف زد. ما فعلاً حالا این یکی دو جلسه سطح بحث رو بخونیم، بعد دیگه چند جلسه ای باید مطالب مهمی عرض کنیم. اون کتابایی هم که گفتم حتما ببینید تا حالا برسیم انشاءالله. این تمهید یه شاید حدود یک صفحه و نیمی یه مقدماتی میگه تا میرسه یه در واقع مباحث ابتدایی میگه که فرق اینجا که مقصد ثانی باشه، ملازمات عقلیه باشه، با اون چیزی که بعداً تو باب حجج به اسم دلیل عقلی میاد چه فرقی داره. یه 7-8 خط، بیشتر یه حدود 15 خط میخواد همینو توضیح بده. بعد میرسه سر دو تا مقدمه که دیگه تیتر داره، یک اقسام دلیل، دو لمازا که اون دو تا بحثای دیگه است. ولی فعلا تا 10-15 خط دغدغه اصلیش اینه که بگه فرق اینجا با اونجا چیه. خلاصش هم اینه، این مباحث الفاظ که مباحث الفاظ صغرا بود تو باب حجج کبراش می اومد. صغرا یعنی چی؟ یعنی اونجا می گفت مثلا امر ظهور در وجوب داره. کبراش تو باب حجج میاد که هر ظهوری کل ظهورن مثلا حجت، هر ظهوری حجت است. اینجا میگه شبیه همینه، تو این مقصد ثانی صغرا و مصادیق حکم عقل میاد، تو باب حجج اون کبراش میاد که آقا اصلا عقل چرا حجته. اینو داره توضیح میده. بن عدل تمهید، بسم الله الرحمن الرحیم. تمهید من الادله علی الحکم الشرعی عند الاصولیین الاماميه العقل. خب اینجا واضحه، باید زیرش خط بکشید دیگه، درسته؟ زیرش باید خط بگید. نه که میگم خط بکشید، یعنی باید تو مطالعه روش فکر کنید. اون کتابایی که عرض کردم میبینید، باید اینا رو توش حواستون رو جمع بکنید. زیر امامیه باید خط بکشید. یعنی چی؟ یعنی اصولین مثلا اهل سنت عقل و قبول ندارن به عنوان منبع. ببین اولا میگه من الادله. ادله منظورش چیه؟ ادله منظورش چیه؟ دلیل چند تا معنا داشت. حالا این رو باید تو جنبندی و عمق اینا عرض کنیم، ولی چند تا معنا داشت. اینجا به عنوان منبعه. دلیل یه وقتایی به خود یه دلیل جزئی یه مسئله میگن دلیل، یه موقع به یه منبع که آقا اصلا عقل منبعیت دارد، مثلا قرآن منبعیت دارد. اصلا اصول فقه یادتون قدما تفسیر کرده بودن اصول فقه ای ادله الفقه، بعد میگفتن یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، یعنی اصل دلیل اینجا به معنی منبعه. میگه آقا منبع حکم شرعی نزد اصولین امامیه عقله. خب اهل سنت چی؟ سری سوال پیش میاد دیگه، اولا اهل سنت چی؟ ثانیاً بگید دیگه، ثانیاً اخباریین چی؟ یعنی اولا میگه اصولین امامی. حالا اینو باید توضیح بدید، این از اون چیزاییه که باید توی جنبندی و عمق توضیحش بدید. اجمالا بدونید اهل سنت به طور کلی عقل و یه منبع در کنار قرآن و سنت نمیگن. خیلی شاید براتون عجیب باشه، ولی فضای اهل سنت اینه که مصادیق عقل و به عنوان من مثلا میگن قیاس، میگن اجماع، میگن کتاب سنت اجماع، قیاس نمیم استحسان فلان، اصلا عقل و جدا نمیگن. حالا چرا به این سمت رفت اینا رو تا حدی که بشه ایشالا عرض میکنه. اخباریون هم که خب مشکلشون با عقل مشهوره، ولی حقیقتش اینه که مشهوره و یعنی خود اخباریون هم عقلو که حالا چه عقلی رو رد میکنن این مهمه و چی میخوام بگن حالا دیگه تا چه حد تو اینا باید وارد بشیم چون یه بخشی از اینا جاش توی حججه دیگه حالا یه بخشش حتما عرض میکنم ولی حالا رد شیم از اینجا اذی از قرون ان الادله میگه چون ذکر کردن ادله علی الاحکام شرعیت الفرعیه اربعه تون الکتاب و سنه و الاجماع و العقل خب این از قرون میخوره به اصولین امامیه دیگه ادله هم که معنای منبعه شما میدونید اجماع منبع مستقل نیست اینم تو باب حجج میاد که اجماع به یه معنا زیر مجموعه سنت و کاشف از سنته این مشهور شده که 4 تاست در واقع بخوایم دقیق بگیم میگیم 3 تاست کتاب سنت و عقل حالا بحث خودش شده و سریعتی بیمه باسه الحجه وجه حجیت العقل اینجا سریع میگه که آقا وجه حجیت عقل تو مباحثه یعنی همینجا داره تکلیف رو روشن میکنه که ما دو تا بحث داریم یکی همین مقصد ثانی که توشی ملازمات عقلیه یکی هم بعدا میاد تو مباحث حجیت اما هنا یعنی اینجا از چی بحث میکنیم یعنی بعد اینکه قرار شد وجه حجیت عقل بیاد پس اینجا چی کار میکنیم اما هنا فانما یو پس و ان تشخیص صغریات ما یحکم به العقل المفروض انه حجتون این المفروض انه حجتون یعنی فعلا به صورت اصل موضوعی بپذیرید که عقل حجته بعدن تو باب حجج بحثشو میکنیم حالا که اینو مفروض گرفتیم اینجا از صغریاتش صغریات یعنی از مصادیقش میخواییم صحبت کنیم تشخیص مصادیق حکم عقل یعنی میگیم عقل حجت است حالا چه مصادیقی دارد مصادیق حکم عقل چی هست؟ میدونید که بعضی از اصولین متاسفانه مثل فضای آقای خویی رحمت الله یه بیانی خب مشهور منصوب به ایشونه که تقریبا هم فضایشون همینه که عقل کبراییه که صغرا نداره عقل کبراییه که صغرا نداره یعنی خب مشکل اصلیشون تو این باب میشه دیگه یعنی درسته عقل حجته ولی مصداقاً سلام علیکم مصداقاً به خاطر همین اخباریون توی تعارض گیر کردن معمولا اونه که روی اخباری دارن آقای خویی و از حیث اینجور حرفاش میپسندن از حیث اون کارهایی که تو رجال کرده و خیلی از احادیثو میذاره کنار خلاصه نمیدونم الان بگن خوبه یا نه یا خوبه اینو دیدم و اینا که میگن به چشم میدم ایوب هست و هنا میگه اینجا از چی بحث میشه از ان مصادیق احکام عقل الذی هو متاسفانه شهید صدر هم شبیه همچین بیانی داره برعکس اون چیزی که شاید تو ذهناتون باشه شهید صدر خیلی مثلا عقل‌گرا و خیلی فلان متاسفانه داره دیگه این مدرسه نجف متأخر زیاد به این سمت رفته دیگه که اینا ضعف‌های جدیه که به هر حال مدرسه نجف داره مدرسه قوم هم مشکلات خودشو داره ولی باید کمالات هر دو تا مدرسه جمع بشه حالا اینا رو عرض می‌کنم مشکل اساسی اینه که اصلا عقل اون استقرار لازم رو تو مباحث اصول نداره یعنی اگه کسی بخواد فقط از پایگاه اصول عقل رو یاد بگیره قوت پیدا نمی‌کنه بزرگ و نابغه‌ای مثل شهید صدر هم حتی موفق نبوده عقل جای اصلیش جای حکمت عملیه علم دیگه‌ایه باید حکمت عملی خوب کار بشه متاسفانه تو حوزه‌ها ضعیفه بعد بیاد سرریز کنه تو علم کلام و اصول و اینا که حالا اینا رو توضیح میدم توی اون حاضر نظیر البحث فی المقصد الاول یعنی مباحث الفاظ بود اونجا چی بود؟ ان مصادیق اصالت ظهور مصادیق یعنی اون صغراها مثلا گفتم امر ظهور در وجود دارد این میشه یه مصداق از ظهورات که علتی هیه حجتون و حجیتها یعنی حجیت اصالت ظهور انما یوفس و انها فی مباحث الحجه این هم میگه مثل اون حالا کافی بود اینجا میگه توضیح و ذالک اینجا چیز خاصی نمیگه همینو توضیح میده توضیح این که ذالک انهونا مسئلتن میگه دوتا مسئله است میبینید یک دو این یک آخرش همون چیزیه که تو مباحث حجج میاد یعنی تو این یک داره کبرا رو تحلیل میکنه یعنی بدونید این یکه میخواد اون جنبه کبرا رو که حجت اساس عقله که تو مباحث حجته شماره دو اون صغراهاست اون مصادیق است که مقصد اینجای ما مربوط بهشه میگم مطلب جدیدی نداره همونو داره باز میکنه اما با عباراتی داره اینو توضیح میده عباراتی که جلوتر اینا رو باز میکنیم مثلا نگاه کنید میگه انه اذا حکم العقل على شیء انه حسن شرعا او یلزم فعله شرعا خب اینا همه اصطلاحاتیه که جلوتر همه رو باز میکنیم. اینجا بعضی اساتید شاید علاقه داشته باشن ببینید یه روحیه یه که همون تو مقدمه بس هر واژه‌ای هر چیزی هست توضیح بدیم. خب این همه بعداً میاد، حالا من اینجا هیچ لزومی نداره وایسم، خاطر اینجا رو سریع‌تر پیش میریم. ببین این میگه وقتی که انهو اذا حکم العقل، وقتی عقل حکم کنه، اولا میگه عقل حکم کنه، واژه حکم به کار میبره، واژه ادراک به کار نمیبره. حالا آیا منظوری داره واژه حکم به کار میبره، ادراک به کار نمیبره؟ جلوتر میبینید که مرحوم مظفر چی میگه. این خودش یکی از بحثای مهمه که بگیم درک عقل یا بگیم حکم عقل. اینا میگم جلوتر که میگم مثلا تو این مستقلات عقلی کامل صحبتش میشه. اذا حکم العقل علی شیء انه حسن شرعا. خب حسن به چه معناست؟ اینا همه جلوتر میاد، یعنی تو بحث مستقلات عقلیه این که یه شیء حسنه، حسن اینجا دقیقاً یعنی چی؟ اون جلوتر میاد که دقیقاً بار نباید زیبا شناختی بهش بدید که حسن یعنی زیباست، نه حسن شرعا یعنی زیباست، نه حسن باید بار در واقع ارزش شناختی بهش بدید، یعنی در واقع ینبغی ان یعمل یا یفعل انه حسن شرعا. این او یلزم فعله شرعا، این همین تفسیر یا عطف به همین حسن شرعنه، یعنی معنای حسن شرعا یا عبارت اخرای حسن شرعا یا لازمه حسن شرعا اینه که یلزم فعله شرعا، یعنی اینجا داره این حسن رو تفسیر میکنه، به یه معنای این او تفسیره. خب این یه حالت. او یحکم علی شیء انه قبیح شرعا، حالا دوباره این قبیح رو با او تفسیر میکنه، او یلزم ترکه شرعا، این اوها قاطی نشه ها، به ای طریق من طرق التی سیاتی بیانها. ببین خلاصه داره میگه آقا عقل یه حکمی داشته باشه، شما اینجا رو سخت نگیرید، یعنی میخواد بگه آقا عقل یه حکمی داشته باشه، چه مستقلاتی چه غیر مستقلاتی که بعدن میاد. هل یثبت به هذا الحکم، به هذا الحکم العقلی حکم الشرع، آیا از این حکم عقل؟ ببینید خلاصش اینه، اگر عقل چیزی را درک کرد، یعنی ملازمه ای را، آیا میتونیم بگیم شرع هم همین حکم رو میکنه؟ کی گفته؟ کی گفته عقل نیست و درک شرع هم همون رو میگه؟ این کی گفته رو در واقع تو مباحث حجج میارید. ای انه من حکم العقل هازا، از این حکم عقل، هل یستکشف ان الشارع واقعا، این واقعا یعنی دیگه حضرت عباسی، یعنی واقعا قد حکمه بذالک، یعنی خلاصه شرع اون حکم عقل رو تایید میکنه، امضا میکنه. باید بگیم امضا، باید بگیم تایید، باید چی بگیم؟ اینا همه مباحثی که باید بیاد. میگم خیلی من نمیپسندم یه سری بحثا رو اینجا بیاریم، یه سری رو بذاریم سال بعد تو بحث حجج بخونیم، بخاطر ما یه بحثی از اونایی که بعداً تو باب حجج هم هست اینجا میاریم به هر حال تو طول بحثا. خلاصه و مرجع و ذلک، ایشون همه اینا رو داره توضیح میده، میگه اینا رو ما اینجا نمیپردازیم، اینا رو بعداً تو باب حجج میپردازیم. و مرجع و ذلک الا ان حکم العقل هازا هل هو حجت اولا، آیا حکم العقل حجت یا نه؟ و هذا البحث كما قلنا انما يذكى في مواصل الحجه وليس هنا موقعه، یعنی ما اینجا نمیپردازیم. وصیتی بیانو میگه خواهد آمد بیان و امکان حصول القطع، قطع زیر قطع خط بکشید، میگه امکان حصول قطع به حکم شرعی من غیر کتاب و سنت، من غیر کتاب و سنت، قطع من غیر کتاب و سنت. یعنی چی من غیر کتاب و سنت؟ این مهمه، یعنی اینجا داره اشاره به عقل منبع میکنه، نه عقل ابزاری. ما انواع عقل داریم که میرسیم حالا توضیح میدم. من غیر کتاب و سنت، نه اینکه یعنی مخالف کتاب و سنت ها، یعنی بدون استفاده از کتاب و سنت خود عقل مستقلا حکم میکنه. منبع مثلا معنای منبع مستقل بودن عقل در عرض کتاب و سنت همینه دیگه، که عقل بتونه قطعا به یه حکمی برسه. اینجا اونجاییه که ببین ایشون واژه‌اش چی بود، گفت سیاتی بیان و امکان حصول. امکان حصول یه چیزه، همه اینو قبول دارن همه اصولیون، حالا اخباریون اینجا تو امکانش هم بعضی حرفا رو دارن، ولی تو خود اصولیون یه اختلافی هست. حالا امکان داره، آیا واقعا شده، یعنی آیا مصداقا هم مورد داریم؟ گفتم متاسفانه مثل بیان‌های خویی و متاسفانه شهید سعد اینجوریه که عقل کبرایی که صغرا نداره، یعنی امکان دارد ولی واقع نشده است. واقع نشده است یعنی میگن که آقا هرچی که عقل میفهمه تو کتاب و سنت بهترش پدرجتش اومده. این حرف درست نیستا، ولی خب دیگه متاسفانه بیانیه که بعضیا دارن. خاطر همینه ها مصطفی اگه اشتباه نکنم نسبت به اخباری میگه ایشون غریب الافق به اخباریونه. حالا خیلی عبارتش تنده، یه مقدار مثلا خلاصه جوونی کرده این حرف رو زده، ولی در حال همچین بیان. و از آخه سله کیفه یکون حجتن، و وقتی حاصل بشه چگونه حجت میشه. اینا دیگه موازی که اینجا نمیاد، نه حالا اینا رو توضیح میدن، فعلا سطحه، بذار اینا رو توضیح میدن. آره انهو، نه امکان وقوعی هم داره، واقع نشده، واقع نشده. مصداقا الان رو زمین ما چیزی نداریم، یعنی اینجوری میگم، یعنی آقا حکم شرعی نداریم که فقط مدرکش عقل باشه ولا غیر. اگرم عقل میفهمه که میفهمه، کتاب و سنت هم همونو گفته. اینجوری نیست که بگیم یه چیزی تو کتاب و سنت نیست، عقل اونو گفته. حالا ببینیم این حرف درسته نیست. اینا همه ضعف تو حکمت عملیه. یعنی اگر مطمئنم شهید صاحب به اون نبوغش حکمت عملی کار میکرد، اصلا این فرمایشا رو نمیگفت. انه این خب ضعف کلان حکمت توی نجف دیگه. حالا اینا رو عرض می‌کنم. حالا شماره دو اون محل بحث ماه توی اینجا، توی این، یعنی توی این مقصد. حالا فرض کن ما فهمیدیم که عقل حجته. انه حل العقل ان یدرک به طریق من الطرق ان هذا الشيء مثلا حسن و شرعا او قبیح. یعنی آیا عقل مصادیق داره؟ ببینید اون دعوایی که گفتم توی مستقلات ها، تو غیر مستقلات آی خوی و شهی صدر و اینا هیچ اختلافی نداره. اصلا کلا تو غیر مستقلات خیلی اختلافی نیست. اصلا یه صحبتی نیست که اصلا غیر مستقلات، اینا رو توضیح میدم، غیر مستقلات اصلا حکم محض عقل هست یا نیست، یا غیر مستقلات، چون غیر مستقلات عقل میاد رو آیات و روایات یه چیزی داره میگه، حالا باید اینا رو صحبت کنیم. ولی اینا که دارم میگم تمرکزش رو مستقلاته، یعنی یه چیزی که محض عقل بخواد درکش کنه. حالا انه حل العقل ان، آیا عقل میتونه درک کنه به طریقی از طرق که این انهاذ الشی مثلا حسن و شرن و قبیح. حالا تفسیرش میکنه، او یلزم فعله او ترکه او عند الشارع، یعنی ان العقل بعد ادراکه لحسن الافعال و لزومه ها. ببینید هی با این اوها داره تفسیر میکنه، اینا دقتایی داره این واژگان که جلوتر که رفتیم تو خود بحث مستقلات این دقتا میاد، هیچ لزومی نداره من اینجا توضیحش بدم. ولی قبح الاشیاء و لزومه ترکه فی انفسها، این فی انفسها یعنی عقل به ما هوه هوه، یعنی من همون من غیر کتاب و سنت که بالا گفت. خلاصه بعد طریق من تو رو حل یدرک مع ذلک انه کذلک عند الشارع. ببین میگه وقتی که عقل درک کنه به طریقی از طرق حسن شیء و قبحشو، آیا درک هم میکنه که شارع هم همینو میگه؟ ببینید این عبارت اخرای ملازم است. این عبارت همین تو همین بحث جلوتر توضیح داده میشه که آقا ملازمه یعنی همین. چرا اصلا اسم فصل رو گذاشتیم، اسم مقصد رو گذاشتیم ملازمات عقلیه؟ چرا نگفتیم مصادیق حکم عقل؟ چرا گذاشتیم ملازمات عقلیه؟ توضیح میده که آقا اصلا همواره مصادیق حکم عقل حکم به یه ملازمه. یه ملازمه چی؟ این که من دارم میفهمم شارع هم همینو میگه. حالا کی گفته همین حرف تو درسته؟ کی گفته همین حرف تو درسته؟ تو حواس حجت میاد. فرض کن ما میدونیم عقل اگه چیزی بگه درسته، حالا عقل میگه اینی که من میفهمم شارع هم همینو میگه. میبینید یه دولایه شد. ببینید تو ذهن اول میاد که این که همون بحث اول شد، چه فرقی کرد؟ فعلا این تقریر مزفره، در همین حد داشته باشید. ما میرسیم تو مباحث همین دو سه صفحه 4 صفحه دروجه توی همین مستقلات عقلی، اینو مفصل باز میکنه، اونجا مفصل توضیح میده. و هذا المقصد، این تبرع تقریر فعلا مر مزفر رو داشته باشید. و هذا المقصد الثانی الذي سميناه بحث الملازمات العقليه، میگه این مقصد ثانی که اسمش رو گذاشتیم ملازمات عقلیه، عقدناه لاجل بیان ذلک فی مسائل اعلی نحو الذي سياتي ان شاء الله تعالی. گفتم اینا رو اینجا توضیح نمیداد اشکال نداره، جلوتر همینا رو تو هم هر بحثی باز میکنه. من اگه بخوام همین الان اینو بازش بکنم، عملا باید درس مستقلات عقلیه رو یه بار توضیح بدم، هیچ لزومی نداره. خلاصه اینو ببینید آقا، اینجا بحث سر صغراهای حکم عقله، تو مباحث حجت بحث سر کبرای حکم عقله که آقا عقل حجت است. حالا مرحوم مظفر درباره صغراهای حکم عقل اصرار داره اینو به شکل ملازمه ای تقریر کنه. بیا آقا صغراهای حکم عقل همیشه یه ملازم است. ملازمه بین چی و چی؟ بین حکم عقل و حکم شرع. یعنی چی؟ یعنی عقل میگه اینی که من میفهمم شارع هم همینو میگه. حالا حتما باید صغرا رو ملازمه ای تقریر کنیم. این که شد شبیه اون کبراه، اینا رو توضیح میده جلوتر، خودش توضیح میده، ما همونجا یه اشکالی داریم از چی شد میگه این مثلا میگه بیکون و فیه تشخیص و صغرایات و توضیح تقریر مثلا فیه مثلا خیلی دیگه داره تکرار میکنه ثم لابد. حالا اینجاش مهمه میگه قبل تشخیص حاضر سقریات فی مسائل چند تا مسئله است؟ فی مسائل گفتم عملا 6 تا مسئله است دیگه، یه مستقلات 5 تا غیر مستقلات. میگه قبل از اینکه وارد اون 6 تا مسئله بشیم، لابد من ذکر امرین یتعلقان بالاحکام العقلیه مقدمتا للبحث. در واقع یادتونه مقدمه مباحث الفاظ عرض کردم، اون مقدمه که اول کتاب آورد 14 تا نمیدونم مشتق چی وضع و بحث نمیدونم دلالت ها به اراده و چی و چی بود، 14 تا بود، اونا همش مقدمه چی بود؟ مباحث الفاظ بود. این دوتا مقدمه مباحث عقله. یادتون اونجا عرض کردم مرحوم مظفر هر 4 مقصدش رو یه مقدمه براش زده، یه مقدمه برای مباحث الفاظ زده، یه مقدمه برای مباحث عقلی، یه مقدمه برای مباحث حجج، یه مقدمه برای اصول عملیه. این مقدمه مباحث عقله که دوتا مقدمه ایشون میگه. یک، اقسام دلیل عقلی چیه که عملا توش میخواد همین مستقلات غیر مستقلات رو توضیح بده. این یعنی یکیش دوباره تکرار همین بحثاست تقریبا. دوش بحث مهمیه که لماذا سمیت حاضر مباحث منظمات عقلیه. حالا فعلا وارد مقدمه اول بشیم، اقسام و دلیل عقلی. ببینید اگه مقدمه یکم نمی آورد خیلی اتفاق نمی افتاد، خلاصش همینی که دارم الان عرض میکنم. ببینید یه بیان مرسومیه که متأخرین این بیان رو میکنن، میگن آقا هر استدلالی که تو فقه میاد یه صغرا داره یه کبرا دیگه، درسته؟ کلا هر استدلالی یه صغرا داره یه کبرا. حالا صغرا و کبرا اگه با هم عقلی باشه، یعنی هم صغرا عقلی باشه هم کبرا، کلا این استدلال بهش میگن مستقلات عقلیه. اگه هر دوتاش عقلی نباشه، مثلا هر دوتاش شرعی باشه، حالا یا بگو عرفی باشه، بهش میگن چی؟ بهش میگن دلیل شرعی. یا حالا اگه میگفتن نقلی بهتر بود، اگه جفتش عقلی باشه بهش میگن مستقلات، اگه جفتش عقلی نباشه، عقلی نباشه یعنی حالا چه شرعی باشه چه عرفی باشه، بهش میگن در واقع اصطلاحا به اون میگن دلیل شرعی. گفتم اگه نقلی به این میگفتن بهتر بود. حالت دیگه چیه؟ یکی عقلی باشه یکی شرعی دیگه، یکی عقلی باشه یکی شرعی، اگه اینجوری باشه بهش میگم غیر مستقلات. یعنی میخواد یه همچین تقسیم میکنه، یعنی با توجه به اینکه هر استدلال فقهی، هر استدلالی که تو فقه میخوای بیاری تو هر بابی میخوای مثلا استدلال کنی که گفتم مفترات مثلا صوم فرض کن چون این هست یا نیست، یه صغرایی داره یه کبرا دیگه، اگه جفتش عقلی باشه بهش میگن مستقلات، اگه جفتش عقلی نباشه بهش میگن دلیل شرعی که اگه نقلی میگفتن بهتر بود، اگه یکیش عقلی باشه یکی شرعی بهش میگن غیر مستقلات. یه همچین توضیح داره میده. ان الدلیل العقلی او فقل ما یحکم به العقل. میگه دلیل عقلی، یه پاورقی داره، پاورقی دو خود من رو مظفر زده رو همین اقسام دلیل عقلی، پاورقی زده که آقا اشکال میشه که قد یستش که فی اطلاق اسم دلیل علی حکم عقل. میگه بعضی گفتن آقا به حکم عقل نگید دلیل عقلی. این یه بحث اصطلاح پژوهیه که من تو عمق اینو عرض میکنم، این پاورقی رو بهش دقت بکنید. بعد ایشون اجمالا میگه وصیتی در مباحث حجت که معنای دلیل چیه معنای حجت چیه. بعد میگه اینجاش برام مهمه، میگه و کیفه اطلاق به اصطلاح علل حکم العقل ایل قد، زیر این علل حکم العقل ایل قد یه خط بکشید. ایشون با زیرکی اینجا داره بحث عقل رو به قطع رفت میده. یادتون آقای صبحانی جدا کرد گفتم ببینید جلسه پیش، فصل اول گذاشت حجیت قطع، فصل ششم گذاشت حجیت عقل. قطع با عقل چه فرقی داره؟ ایشون مرحوم مظفر خیلی ظریف توی پاورقی میگه حکم عقل ایل قطع. بالا هم گفت چی؟ گفت بالا هم یعنی همین خط اول صفحه 218 هم گفت حصول القطع بالحکم الشرعی من غیر کتاب و سنت. ربط عقل و قطع چیه؟ خلاصه درست شد؟ اینا رو داشته باشید که توی همین جنبندی باید عرض کنم. خلاصه میگه، حالا خلاصه دلیل عقلی که ما باید یه مقدار توضیح بدیم چرا میگن دلیل عقلی. ایشون میگه آقا یا بگو حکم عقل، یا میگن حکم عقل، یا میگن دلیل عقلی. یه اصطلاح شناسی باید بکنیم، واژه حکم، واژه دلیل، واژه ملازمه. ببین میگیم حکم عقل، دلیل عقلی، ملازمه عقلی، یه چیز دیگه هم میگیم درک عقل. اینا چه فرقی با هم داره؟ داره نداره؟ ببین حکم عقل، درک عقل، دلیل عقل، ملازمه عقلی، اینجور واژه ها، اینا چه فرقی؟ یا حجیت عقل، این چیزایی که به عقل اضافه میشه الذي يسبب بهی الحکم الشرعی. میگه خلاصه بگو ان دلیل عقلی که باهاش حکم شرعی اثبات میشه ینقسم الى قسمین، ما یستقل به العقل ما لا یستقل، میخواد چه مستقلات غیر مستقلات رو توضیح بده. و به تعبیر آخر نقول ان الاحکام العقلی الى قسمین. خلاصه آقا ببین به تعبیر آخر واژه حکم میاره دیگه، بالا گفت دلیل عقل، اینجا میگه حکم عقل دو نوعه، مستقلات غیر مستقلات. و هذه تعبیرات کثیرا ما تجری الى السنت اصولیین و یقصدون بها المعنى الذي سنوضحه. میگه آقا این واژه ها هست، مثلا میگن آقا این مستقلات عقلی است، این غیر مستقلاته. ببینید شما از الموجز، ایشون کتاب بر کسی نوشته که قبلش چیزی نخونده، شما از الموجز مستقلات غیر مستقلات میدونید چیه دیگه، تمام شد. اینجا دیگه فقط ایشون چون انگار یکی اصلا اینا رو تا حالا نشیده داره برای اینا توضیح میده، یه حالت داره جذابش هم میکنه که آقا اینا زیاد به کار میره. از اینجا یه چیز میگه، میگه و ان کان قد یقولون، یقولون یعنی اصولیون، میگه اگرچه که یه وقتای اصولیون چی میگن، میگن ان هاذا، مثلا یه حکمی توی مسئله میگن ان هاذا ما یستقل به العقل. شما همین واژه یستقل به العقل رو سرچ کنید تو کتب فقهی اینو زیاد میبینید. ایشون داره میگه آقا یه وقتای اصولیون میگن یه چیزی مما یستقل به العقل ولا یقصدون هاذا المعنا، یعنی کدوم معنا، یعنی همین معنای اصطلاحی مستقلات منظورشون نیست. خلاصه مستقلات عقلی اصطلاحا در مقابل غیر مستقلاته، ولی یه وقتایی هم میگن مستقل عقلی یستقل به العقل، منظورش این معنای اصطلاحی نیست. ببینید حکم عقلی یا مستقلات یا غیر مستقلات، این اصطلاح اینه. یه وقتایی غیر اصطلاحی به کار همین واژه رو میگن یستقل به العقل، منظورش این معنای مستقلات اصطلاحی نیست، بلکه منظورشون چیه، بلی یقصدون به این معنای آخر، اون معنای آخر چیه، و هو ما یحکم به العقل بالبداهه. یعنی وقتی یه وقتی تو فقه میگن یستقل به العقل، یعنی آقا بداهتا این فهمیده میشه، نه به اون معنای مستقلات عقلیه که نمیدونم. حالا شما دیدین بالبداه خط بکشید، خلاصه مرحوم مظفر رو ببین، همون نکته که عرض کردم، نقشه انگار براش واضح نیست که آقا ابعاد کارکردهای عقل چیه. ایشون فقط تمرکز کرده رو مستقلات عقلی غیر مستقلات، بعد احساس کرده آقا ما یه بداهت عقلی هم داریم. گفته آقا یه وقتایی هم میگن بداهت عقلی، اصلا معلوم نکره بداهت عقلی، خب بالاخره چی شد؟ بداهت عقلی تو فقه چه معنی داره؟ بدیهی رو شما تو منطق خوندید، یادتونه بدیهی تو منطق کجا بود؟ بدیهی مقدمات برهان بود، بدیهی شیش قسم بود، واضحه؟ خلاصه اگر ما یه نقشه عقل در فقه بکشیم، بدیهی عقلی کجاش قرار میگیره؟ مرحوم مظفر یه جوری همجوری بردش تو حاشیه، خب یه وقتایی هم اینجوری میگن، خب ما یه مستقلات عقلیه داریم، یه غیر مستقلات عقلیه، یه بدیهی عقل به قول ایشون. اینا رو بخوام توی یه نظام یک پارچه کنیم، چجوری بهش فکر کنید که من تو جنبندی عرض کنم. آقای صبحانی هم آورده بود اونم ببینید، ولی خب آقای صبحانی هم باز اون نقشه کاملش رو نیورده بود که حالا ببینید خودتون هم فکر کنید. و هو ما یحکم به العقل و البداهه و ان کان لیس من المستقلات العقلیه به من الاتی. ایشون فقط گفت آقا یه چیز دیگه است، پس حالا سه تا شد، مستقلات، غیر مستقلات، بدیهی عقلی. خلاصه به علا کل حال فن هذا تقسیم یحتاج الى شیء من التوضیح. ایشون بخواد اینو توضیح بده، ببینید توضیحش واقعا اینا دیگه خیلی لزومی نداره، بیشتر فضای متأخرین این تیپی توضیح میدن، مخصوص ایشون اینو از استادش اصفهانی گرفته. یهو میذارن تو منطق، ناگهان تو منطق چی میگفتیم؟ تو منطق میگفتیم آقا هر استدلالی یا تمثیله یا استقراء یا قیاسه، درسته؟ یادتونه استدلال یا تمثیل یا استقراء یا قیاسه. اینجا ایشون خیلی سریع میگه آقا تمثیل و استقراء که به درد نمیخوره، حجت نیست، چی میمونه؟ قیاس. قیاس چی بود؟ یه صغرا داشت یه کبرا دیگه، حالا قیاس استثنایی بود، اختراعی، اون قصه ها هم میشه اینجا آورد. تهش اینه که یه صغرا داره یه کبرا، یعنی اونجاش که برام مهمه. بعد میاد میگه حالا این انجه شروع میکنه، اگه صغرا و کبرا عقلی باشن بهش چی میگیم؟ مستقلا. اگه جفتش عقلی نباشن میگیم دلیل شرعی. اگه یکیش عقلی یکیش نقلی باشه بهش میگیم غیر مستقل. حالا بخونیم اینو. میگه ان العلم بالحکم الشرعی، همین که گفتمه، خیلی دیگه. خلاصه میگه ان حکم، ان العلم بالحکم الشرعی، میگه علم ما به یه حکم شرعی، یعنی در واقع وقتی با یه حکم شرعی علم پیدا میکنیم، کسائر العلوم مثل بقیه علوم لابد له من عله، هر علمی علت میخواد. خب علت علم چیه؟ اون استدلال است دیگه، لزومی نداره اینا رو قدر دیگه خیلی دور شروع کرده. با درست هر علمی علت میخواد، علتش هم همون استدلالت. استدلال هم سه نوع: قیاس، تمثیل، استقرار. اینا که تو منطق خوندیم دیگه، جان ایشون منطق نوشته قبلش دیگه، اومده اینا رو داره اینجا تکرار میکنه. بله اول منطق رو نوشت بعد اصول رو نوشت. بله. همون منتدنش همینجوری بوده. خلاصه ان العلم بالحکم الشرعی کسای اصلا منطق ایشون نوشت که بعدن اصول رو بنویسه درس بده. خودش گفته اینا رو. ان العلم بالحکم الشرعی کسایل العلوم، میگه آقا علم با یه حکم شرعی مثل بقیه علوم ما لابد له من علت. شما نمی‌دونید منظورش از این علت همون استدلالاست که به اون علم منتهی میشه. لست اونجا میگه لست حالت وجود ممکن بلا علت. دیگه خیلی رفته تو ریشه های بس. حرفای غلطی نیست، ولی دیگه اینا نباید بگیم که خب خدایی هست و پیغمبری هست و دیگه اونجا که نباید شروع کنیم که. و علت العلم التصدیقی، من دیدم بعضی از اساتید علاقه دارن اینجا رو باز ماهی ربطی به اصول اینا نداره، اینا بعد درسته تو فلسفه و منطق هست، مثلا اینجا چند تا تقریر داره که وجود ممکن چرا بدون علت نمیشه، اینا دیگه ربطی به اینجا نداره. خلاصه و علت العلم التصدیقی، حالا علت العلم التصدیقی سه حالت داره: لابد در تکون من احد انواع الحجت الثلاثه. همین رو تو منطق خوندید که آقا استدلال یا قیاس یا استقراء یا تمثیل. حالا ایشون میگه ولیس الاستقراء مما یثبت به حکم الشرع، حکم شرعی. میگه استقراء از اون چیزایی نیست که باهاش حکم شرعی اثبات بشه. و هو واضح. شما زیر این واضح خط بکش. من خیلی تعجب میکنم برای مظفر چرا انقدر استقراء رو دست کم میگیره. شما برید رسائل شیخ انصاری ذیل بحث استصحاب، میشه جلد 3 رسائل فرائض الاصول که تو سی دی است، ذیل بحث استصحاب ادله شیخو ببینید. فکر کنم دلیل اولش شیخ دید دلیل اول بر حجت استصحاب استقراء، اون رو نگاه بکنید. حالا من اینجا یه توضیحات خیلی مهمی باید درباره استقرا بدم. متاسفانه یه ساده انگاری آقا استقرا که چی ممایز و به حکم شرعی نیست و هو واضح. شما زیر این هو واضح گفتم هر جور برای مظفر میگه یه چیزی خیلی واضحه یکم شک کنید. من ترفیش چند جا بهتون نشون دادم. حالا و هو واضح، حالا ببینید که چه و تمثیلم لیس به حجت اندنا. تمثیلم که اندنا یعنی اند شیعه امامیه که حجت نیست. چرا؟ لعنه و قیاس المصطلح، چون تمثیل به اصطلاح منطق همون قیاس مصطلح تو اصوله اندل اصولی الذي هو ليس من مذهبنا. ببینید تموم شد تا اینجا. میگه فتعین ان تكون العلل العلم حکم شرعی یا خصوص قیاس به اصطلاح مناطقه، فقط قیاس بود. حالا قیاس چند حالت داره که ان شاء الله اینو جلسه بعد باید از اینجا بخونیم. درباره تمثیل هم بهتون بگم به این راحتی بحث قیاس رو تو شیعه کنار نمیذاریم. ما قیاس منصوص العله مگه نداریم؟ مگه بحث قیاس اولویت نداشتیم؟ همین مفهوم موافق تو بحث مفاهیم خوندیم، مفهوم موافق اسم دیگه‌اش خود ایشون گفت قیاس در واقع اولویته. خب اینا رو ما حجت میدونیم. اینقدر راحت نیست که بگیم تمثیل هم که کلن میشه قیاس، قیاس هم که کلن حجت نیست، تمام فقط قیاس به اصطلاح منطقی میمونه. پس روی استقرا و تمثیل فکر کنید، همین نکاتی که عرض کردم حتما هم پیش مطالعه کنید، چون جلسه بعد میخوام این متن رو تموم کنم که چیزی نمونه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله